سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به یکی از اپیزودهای ویژه میتوس از پادکست ساگا گوش میدید. ما در میتوس میخوایم با همدیگه متون اساطیری کهن و نو رو بخونیم و در موردشون حرف بزنیم و ببینیم چی ازشون میفهمیم. خب در اپیزود قبل تا حدود خط صدم ایلیاد رو خوندیم و حالا میخوایم بریم سراغ ادامش. در ضمن اینو هم بگم، خط و سطرها در ایلیاد و اودیسه یه شماره گذاری استانداردی داره بر اساس نسخه اصلی یونانی که توی اکثر همه ترجمه ها باید یکی باشه. بنابراین در آینده هم من بخوام ارجاع بدم به متن، از همین سیستم شماره خط استفاده میکنم. اما توی داستان رسیدیم به اونجا که آپولو از بی احترامی آگاممنون به راهبش و اینکه حاضر نشد دختر گروگان گرفته این مرد رو پس بده خشمگین شد و یونانی ها رو دچار عذاب و طاعون کرد. وقتی بزرگان لشکر دور هم جمع شدن که ببینن چه گناهی کردن، کالکاس پیشگو دلیل عصبانیت آپولو رو براشون گفت و البته اینکه باید دختر رو به همراه 100 گاو و گوسفند قربانی پس بدن. حالا نوبت آگاممنونه که توی اون جمع بایسته و از خودش دفاع کنه یا حداقل کارش رو توجیه کنه. قبل از اینکه شروع به صحبت کنه، شاعر میگه آگاممنون در قلب سیاهش احساس خشم کرد و باز اینجا جایگاه خشم رو در بدن به قلب نسبت داد. بعد اینکه میگه قلب سیاه میتونه هم اشاره به ظالم بودن و مغرور بودنش داشته باشه و یه تعبیر دیگه هم که برای این کلمات گفتن اینه که در اون زمان تصور میشده خون پادشاهان غلیظ‌تر و پررنگ‌تر باشه، چون بعدن باز توی ایلیاد اشاره میشه به این که خون آگاممنون هم سیاهه. پس به هر حال آگاممنون همونطور که خود کالکاس پیش بینی کرده بود از دست این مشاورش خیلی عصبانی. بهش میگه ای پیام آور بدبختی، تو کارت اینه که فقط درد و بیچارگی برای من پیش بینی کنی. یه بار نشد یه خبر خوب باسمون بیاری. یادمون میاد که به خاطر حرفای همین کالکاس بود که آگاممنون مجبور شد دخترش ایفیجنیا رو قربانی کنه تا لشکر یونانی ها از جزیره آولیس نجات پیدا کنه. بعد میگه تو حالا هم میگی به خاطر لجبازی من بود که آپولو خدای تیرانداز ما رو به عذاب دچار کرد؟ اینجا ببینید چی میگه آگاممنون. میگه من این دختر رو بیشتر از همسر خودم کلایتمنسترا دوست دارم، چون از زیبایی صورت و بدن و قد و هوش و مهارت چیزی کمتر از اون نداره. چرا هومر اسم همسر آگاممنون رو اینجا میاره و با این دختر مقایسش میکنه؟ چون یه زن دیگه هست که در زیبایی و هوش از کلایتمنسترا سرتره و اون خواهرش هلن هست، همون هلن دزدیده شده. پس اینجا ما داریم به شکل ناخودآگاه آگاممنون رو با پاریس مقایسه میکنیم که اون هم زنی که متعلق به خودش نبود رو دزدی. اما باز یه حرف دیگه میزنه آگاممنون که انگیزش رو روشن‌تر میکنه. میگه باشه، اگه دلیل خشم آپولو اینه، من نمیخوام یونانی ها به خاطر من کشته بشن. بیاین این دختر رو ببرید و برای من یه غنیمت دیگه پیدا کنید تا فقط این وسط سر من بی کلاه نمونه. پس ببینید این دختری که اسمش کرایسیسه اینجا فقط و فقط نقش یه غنیمت جنگی رو داره و بحث عشق و علاقهی که یکم قبل تر مطرح کرد هم وجود نداره، حداقل به اون شکلی که ما فکر میکنیم. گفته بودم که ارزش و مقدار غنیمت جنگی که یک نفر بهش میرسه نشوندهنده جایگاه و مقامش توی لشکره. خب حالا توی این جمع همه بزرگان یونان نشستن، ولی کسی که پامیشه و جواب آگاممنون رو میده آشیل هست. با توجه به شناختی که از داستان و اساطیر یونان داریم شاید برای ما خیلی عجیب نباشه که شخصیت مهمی مثل آشیل پاشه و جواب آگاممنون رو بده. ولی از نگاه افرادی که توی اون جمع نشستن آشیل نه از لحاظ سن برتری داره نسبت به آگاممنون و نه از لحاظ اندازه ارتشی که فرماندهی میکنه، هرچند که همه میتونن اعتراف کنن بهترین جنگجوی یونانیه. ولی حالا جدای اهمیتی که آشیل برای داستان ما داره، این واکنشش نشون میده آشیل خیلی وقت از دست آگاممنون خسته و ذله شده و اینجا دیگه به اصطلاح کاسه صبرش لبریز میشه. و بقیه حاضرین هم اینو میدونن، چون حین صحبتهاش کسی مداخله نمی کنه. آشیل برمیگرده و میگه اینجا هیچ کس به اندازه تو زیاده طلب نیست. ما تمام اون شهرهایی که میشده رو غارت کردیم و غنیمت ها هم تقسیم شده. دیگه درست نیست که غنیمت یکی دیگر رو ازش بگیریم بدیم به تو. این دختر رو بفرست بره، یونانی ها قول میدن هر وقت شهر تروا رو فتح کردن 3 یا حتی 4 برابرش رو بهت برگردون. حالا بیاین یکم بیشتر به حرفای آشیل اینجا دقت کنیم. یکی از هنرهای هومر به نظر من اون روایتی هست که در سابتکست و زیر متن داستانش میاره. آشیل میگه دیگه غنیمتی برای تقسیم کردن وجود نداره، پس مشخصه الان جنگ به وضعیت بن‌بست رسیده. یونانی ها نمیتونن تروا رو فتح کنن و نه دیگه جای مونده که غارتش کنن. جنگ در سال 10 یونانی ها توی این سالها از خونه و خانواده دور بودن و تازه تا اون هم بین لشکر شیوع پیدا کرده. پس در واقع تنش در بالاترین حد خودش. بعد اینجا آشیل میگه چی؟ میگه صبر کن تا تروبا رو فتح کنیم، بعد بگرد دنبال سهمت از غنیمت. یعنی تو اگر واقعا باور داری که میتونیم توی این جنگ پیروز بشیم، که پس برای چی اینقدر طمع میکنی؟ اگر هم از پیروزی مطمئن نیستی که دیگه تو چجور پادشاه و فرمانده لشکری هستی که بعد از 10 حاضر نیستی به شکست اعتراف کنی و جون مردانت رو نجات بدی. و آگاممنون هم این حمله و خصومت شخصی آشیل رو کاملا درک میکنه. در جواب میگه تو هرچقدر توی جنگیدن ماهر باشی، اینجا نمیتونی سر منو کلاه بذاری و هیچ وقت نمیتونی به من رو دست بزنی. یعنی آگاممنون هم داره یه حمله شخصی میکنه. و بعد در ادامه میگه تو میخوای غنیمت‌های خودت رو نگه داری و من رو دست خالی بگذاری. در حالی که دست خالی هم نمونده دیگه، کلن یه دونه کنیز دختر از دارایی‌هاش کم میشه. ولی میگه نه، من اینجوری ته دلم راضی نیستم. بعد جرات هم نداره مستقیما خود آشیل رو تهدید کنه. اول میگه به یونانی ها بگو غنیمت من رو بدن، وگرنه میام به زور از تو یا آژاکس یا اودیسیوس غنیمت هاشون رو میگیرم. بعد انگار که دیگه نمیخواد توی اون جمع دعوا ادامه پیدا کنه، میگه خب حالا این حرفا رو ولش کن، بعدا در موردش بحث میکنیم. فعلا یکی از شما فرماندهان، یعنی اودیسیوس یا آژاکس یا ایدمنئوس یا خود تو، پاشید یه کشتی آماده کنید تا دختر رو با قربانی ها بفرستین پیش پدرش. باز اینجا آشیل با اینکه مخاطب مستقیم این صحبت ها نیست، عصبانی میشه و جواب آگاممنون رو میده. یه عبارت جالبی به کار میبره، میگه You dress in shame، تو لباسی از شرم پوشیدی. توی ترجمه فارسی گفته دلت به شرم آغشته است، ولی من این ترجمه انگلیسی رو بیشتر دوست دارم. خب آگاممنون در چند خط قبل به طور غیر مستقیم گفت تو فقط به درد جنگیدن میخوری و نباید اظهار نظر کنی. و آشیل هم اینجا در عوض میاد و دوباره به پادشاهی و قدرت حکمرانی آگاممنون حمله میکنه و حمله سختی هم میکنه و هرچی تو دلش بوده رو میریزه بیرون. میگه آخه کیه که به دستور تو پاشه بره به این سفر یا با تروایی ها به جنگه؟ چون سرزمین من فرسنگ ها دورتر اون طرف دریا هاست و هیچ کدوم از تروایی ها نه اسبا و گاو های منو دزدیدن نه به مزارع من آسیب زدن، پس دلیل شخصی برای جنگ ندارم. دو تا فوش آبدارم این وسط بهش میده، میگه ای دغلباز بی شرم و ای سگ صورت، you dog face، وسط حرفاش انگار یاد یه چیزی میفته و خشمش چند برابر میشه. میگه من به خاطر تو داداشت منالئوس بود که این همه راه پا شدم اومدم اینجا و 10 سال موندم. حالا جای دستت در نکنه میخوای غنیمت‌های ما رو هم بدزدی؟ بعد اینجا یه نکته خیلی مهمی که توی فرهنگ تقسیم غنایم در جنگ وجود داشته و آشیل بهش اشاره میکنه اینه که درسته که یه فرمانده این غنیمت‌ها رو برمی‌داشته، ولی این سربازان هستن که دارن اونها رو بهش به عنوان هدیه میدن، حداقل به شکل نمادین. آشیل میگه اینا غنیمت‌هایی هستن که فرزندان یونان به من دادن. حالا این از اون موضوعاتیه که من یکم جلوتر بازش خواهم کرد و بیشتر در موردش حرف میزنم. فقط میخواستم اینجا به یکی از مصادیقش اشاره کرده باشه. اما ببینید حرفایی که آشیل اینجا میزنه کاملا از روی منطقه و ما هم میتونیم تاییدشون کنیم. میگه هر وقت میریم این شهرهای اطراف تروا رو غارت میکنیم، منم که وسط میدون جنگ دارم خاک و خون میخورم، اما تهش بهترین غنیمت‌ها میرسه به تو و انگار من شدم وسیله پول درآوردن تو از جنگ. و بعد تهدید میکنه، میگه حالا که اینطوره همین الان سوار کشتی میشم و برمیگردم سر خون و زندگی. هرچند که الان تهدیدش چندان جدی به نظر نمیرسه و بیشتر میخواد طرفش رو بترسونه، ولی از اون طرف آگاممنون بدترین جواب ممکن رو بهش میده. اون هم آشیل و خشمش رو دست کم میگه. میگه اگه واقعا میخوای بری بیا برو، راه بازه، جاده هم دراز. یونانی ها پشت سر من ایستادن و همینطور زئوس که خدای استراتژیه. بعد یه جمله وسط صحبتاش میاره، میگه من از تو بیشتر از همه فرماندهان یونانی متنفرم، تو که همیشه از جنگ و مبارزه لذت میبری. پس اینجا دو تا فلسفه رو توی جنگیدن کنار هم میگذاره، یکی جنگیدن با استراتژی و برای رسیدن به یه هدفی مثل پول یا هر چیز دیگه که زئوس از این جنگ ها حمایت میکنه، و دومی جنگیدن فقط به خاطر لذت از کشتن و خشونت که میتونیم بگیم نمایندش آرس خدای جنگ توی یونانه. هرچند که نسبت دادن این فلسفه باشیل کار اشتباهیه، ولی به هر حال آگاممنون داره میگه تو اگه برای پول و غنایم نمی جنگی پس حتما از خشونت جنگه که داری لذت میبری دیگه. و بعد این دفعه میاد پهلوانی آشیل رو هم زیر سوال میبره و میگه تو این قدرت و مهارت جنگیدن رو هم از یه خدایی گرفتی و از خودت چیزی نداری که اینقدر مغروری. و مهمترین لحظه دفتر اول ایلیاد و بزرگترین اشتباه آگاممنون وقتی اتفاق میفته که میاد و این دفعه مستقیما میگه همونطور که آپولو داره کرایسیس رو از من میگیره، من هم برایسیس زیبا رو از تو میگیرم. در مورد ارتباط این دو دختر کنیز من بعداً صحبت خواهم کرد، ولی مشخصه که آگاممنون میدونه برایسیس برای آشیل همون جایگاه کنیز محبوب رو داره، و آگاممنون دلیل این کار رو هم اینطور اعلام میکنه که بدونی مقام من از تو بالاتره و دیگه کسی جرأت نکنه توی روی من وایسه و اینطور حرف بزنه. اینجا آگاممنون انگار یه خط قرمزی رو رد میکنه، چون آشیل فوری جوابش رو نمیده و با ناراحتی و یه جور استراب به فکر فرو میره. باز اینجا شاعر میگه آشیل این اندوه رو در قلبش درون سینه پرموش احساس کرد، و این اشاره به موهای سینه آشیل هم برای اینه که اون حس رو دقیق قرار بده داخل یه فضای فیزیکی توی بدن و به ما منتقلش کنه. حالا ما ممکنه بگیم آقا این چه وضعشه، چرا دوتا مرد گندین که این همه مال و ثروت هم دارن سر دوتا کنیز دعوا میکنن؟ راز این موضوع توی مفهوم و ارزش غنایم جنگی هست، ولی برای درک بهتر این موضوع ازتون میخوام یکم دیگه صبور باشید. در صورت آشیل از تهدید اینکه آگاممنون میخواد برایسیس که اون هم غنیمت جنگی هست رو ازش بدزده اونقدر ناراحت میشه که به کشتن آگاممنون فکر میکنه. حتی میگه همونطور در حال فکر کردن دست میبره به شمشیرش و آروم آروم اون رو از غلاف میکشه بیرون. در این حد هم جدی بوده که میخواسته مردانش رو توی این شورش علیه آگاممنون وارد کنه. هرچند که اینجا داره فقط بهش فکر میکنه و خشمش اونقدر نیست که چشم بسته دست به این کار بزنه. پس آشیل اون جنگجوی بیخرد و منطقی که آگاممنون و بعضی های دیگه فکر میکنن نیست. اما به هر روی در این مرحله مداخله الهی وارد کار میشه و این بار به نفع یونانی ها. هومر میگه آتنا از آسمون فرود اومد که دقیقاً کلماتیه که برای حرکت آپولو به سمت زمین استفاده کرد و یه جور فرود یک عقاب یا پرنده شکاری رو برای ما تداعی میکنه. بعد شاعر میگه این هرا بود که آتنا رو برای مداخله فرستاد. ببینید اینجا هرا نقش فعالی نداره، اما اسمش میاد برای اینکه حضورش توی داستان پایه‌گذاری بشه. کلن جفت الهه آتنا و هرا رو ما خیلی توی داستان میبینیم. خب حالا آتنا چیکار میکنه؟ میره پشت سر آشیل میسته و برای متوقف کردنش موهاشو میکشه. موهای آشیل هم میگه رنگ خرمایی داشت که یکی از معدود توصیفات ظاهری هست که در مورد آشیل یا هر قهرمان دیگه توی ایلیاد میخونی. و حالا که داریم در مورد رنگ اعضای بدن صحبت میکنیم، دقت کنید که هومر به هرا میگه الهه سفید بازو یا وایت آرمد یا لیوکولینوس به یونانی، و به آتنا صفت چشم خاکستری یا گری آید یا گلاوکوپیس رو میده. اولا که این رنگ ها در مورد خدایان بیشتر جنبه استعاری دارن و ما که داریم هزاران سال بعد این متن رو میخونیم ممکنه تعبیر دقیقی از استعاره های نویسنده نداشته باشی. ولی به طور کلی گفته میشه در مورد هرا سفید بودن بازو به معنای زیبایی و آفتاب ندیده بودن پوست هست که نشانه جایگاه بالا و سلطنتی هرا داره. در مورد آتنا هم کلمه گلاوکوپیس بیشتر باید به شکل چشمان روشن و درخشان ترجمه بشه که اشاره به جنبه ظاهری خرد آتنا داره. البته این رو هم گفتن که خاکستری رنگ چشمان کسانی هست که کورن، ولی حقیقت رو به طور کامل میبینن. به هر روی این دو صفت در طول ایلیاد بارها تکرار میشه و من میخواستم اینجا یه توضیح کوتاه در موردش بدم. ولی یه نکته دیگه هم هست که من باید توجه شما رو بهش جلب کنم. گفتیم که آتنا الهه خرده و به خاطر همینه که برای اینکه جلوی آشیل رو بگیره از قسمت سر اون رو متوقف میکنه، نه بازو و دستا و پاهاش. از طرف دیگه گفتم که خدای هر مفهومی معادل خود همون مفهوم هم هست. پس میشه در یه لایه گفت که این عقل و خرد خود آشیل بود که باعث شد تصمیم عجولانه نگیره و آگاممنون رو نکشه. اما به هر حال ما داریم اسطوره میخونیم و حضور الهه لازم و ضروری، حضوری که میگه فقط خود آشیل میتونست ببینه و از چشم بقیه نامرئی بود. بعد این کشیدن موها از پشت در یه جنبه دیگه شباهت داره به کشیدن افسار یک اسب که میتونه اشاره داشته باشه به اینکه آتنا داره آشیل رو واقعا کنترل میکنه. یه نکته دیگه هم بگم، خدایان ایلیاد وقتی که بین انسان‌ها ظاهر میشن یا به این شکله که هیچ کس نمیتونه ببینتشون جز یک نفر، یا به شکل یک صدا هستن که همه یا چند نفر میتونن بشنون و احساس کنن، و گاهی هم شخصیت‌هایی هستن که همه میتونن ببیننشون اما به جز یه عده خاص کس دیگه ای نمیتونه تشخیص بده که اونها خدا هستن. حالا اینجا آشیل هم آتنا رو میبینه و هم تشخیص میده که خود اله هست. آشیل میپرسه که برای چی اومدی و مطمئن باش آگاممنون به خاطر غرورش خواهد مرد. ببین نمیگه من میکشمش. بعد جواب آتنا چیه؟ اول جملات خود شاعر رو تکرار میکنه و میگه من از طرف هرا اومدم چون اون هر دوی شما رو دوست داره. بعد ادامه میده تو شمشیرت رو غلاف کن، ولی با کلمات هرچی دلت خواست تهدیدش کن. چون به خاطر این توهینی که امروز بهت میشه بعدها سه برابر یا بیشتر هدیه و غنیمت بهت میرسه. این همون وعده‌ایه که خود آشیل به آگاممنون داد و البته بعدن توی همین ایلیاد هم میبینیم که واقعا محقق میشه. آشیل اینجا چون مرد به اصطلاح خدا ترسی بوده قبول میکنه و شمشیر رو میگذاره کنار و آتنا با پایان مأموریتش برمیگرده به اولمپ. اما بعد از این برخورد کوتاه با الهه آشیل شروع به حرف زدن میکنه و دوباره برمیگرده و با خشونت جواب آگاممنون رو میده. و بعد ببینید چقدر زیبا و رسا حرف میزنه آشیل و نشون میده که فقط زور بازو و قدرتش توی جنگیدن نیست که باعث شده قهرمان ایلیاد بشه. میگه تو از شراب خودت مست شدی، یعنی به خودت مغرور شدی. شجاعتت به اندازه یک گوزنه که میتونه طعنه و کنایه‌ای باشه به داستان ایفیجنیا در جزیره آولیس. و بعد تهمتی که آگاممنون بهش زده بود رو به خودش برمیگردونه و میگه تو اصلا اهل جنگیدن نیستی و همینطوری دوست داری توی اردوگاهت برای خودت بچرخی و از هر کی علیهت حرف زد بدزدی. و بعد اینجا یه جمله میگه که من دفعه اول که خوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. میگه ای پادشاه آدم خوار، تو مردمت رو میخوری. حالا توی ترجمه فارسی گفته شده مردمت را میدری، ولی بازم من فکر میکنم مفهوم خورده شدن مردم توسط پادشاه خیلی بهتر اینجا منظور رو میرسونه. در ادامه هم میگه زیر دستات یه مش سیب زمینی و آدم بیخاصیتن که دارن از تو پیروی میکنن و میگذارن اینطوری بهشون بی احترامی کنی. بعد به سطر 235 که میرسیم آشیل یک قسمی میخوره که برایند خشمش رو نشون میده و از همه لحاظ کلماتش اینجا اهمیت داره. آشیل میگه به این عصایی که توی دستم قسم میخوره. پس یعنی در تمام این مدتی که داشته صحبت میکرده یک عصایی توی دستاش بوده. کار کرده این عصا چیه؟ اول اینکه مشخص کنه توی این جمع نوبت صحبت کردن کیه و افراد توی حرف هم دیگه نپرن. دوم که همونطور که جلوتر خود آشیلم بهش اشاره میکنه از این عصا برای حکم دادن و قانونگذاری تحت فرمان زئوس استفاده میشه و اصلا عصا نماد قدرت و اختیار و صلاحیت حکمرانی بوده که از طرف زئوس به پادشاهان داده میشده. پس کسی هم که موقع حرف زدن عصا رو به دست میگیره یک به اصطلاح اتوریته خاصی داره. اما اینجا آشیل وسط صحبتاش میاد و از توصیفات ظاهری و فیزیکی و یه جورایی سرگذشت این عصا میگه. میگه این عصا از درختی روی کوه بریده شده که دیگه شاخ و برگ نمیده، رشد نمیکنه. چرا؟ چون با تبر برونزی بریده شده و میخا و تزئینات طلایی روی بدنش کوبیده شده. در ظاهر این یه آرایه ادبیه که آشیل برای اثرگذاری بیشتر قسمش از اون استفاده میکنه. اما این عصا یک معنای نمادین هم داره. به غیر از تنه درخت چه تن دیگه ای هست که از خونش کنده شده و به اینجا اومده؟ چه تنیه که دیگه شاخ و برگ نمیده و محکوم به این که با لبه تیغ برونزی بر روی زمین بیفته؟ درسته، بدن خود آشیل و به تعبیر گسترده تر بدن هزاران هزار سرباز یونانی که به تروا اومدن. در واقع من فکر میکنم آشیل اینجا نه برای آگاممنون و حاضرین در اون جمع، بلکه برای مایی که داریم این متن رو میخونیم و میشنویم این خشم سوزاننده و مخربش رو توجیه میکنه. چون بلافاصله قصدش رو برای کناره گیری از جنگ اعلام میکنه و قسم میخوره تا وقتی یونانی ها دست دست کشته نشن و تو یعنی آگاممنون به بیچارگی نیفتی و نیایی به من التماس کنی که برگردم، من پام رو توی میدون جنگ تو نمیگذارم. و ببینید اینجا اولین باریه که اسم هکتور آورده میشه و اولین کسی که به این شخصیت اشاره میکنه و اسمش رو به زبون میاره خود آشیله. آشیل میگه تعداد زیادی از شما یونانی ها به دست هکتور کشته خواهید شد و بعد حسرت میخورید و به خودتون فحش میدید که چرا به بزرگترین جنگجوی لشکرمون احترام نگذاشتیم تا امروز بیاد و نجاتمون بده. به هر حال آشیل از روی عصبانیت عصارو میکوبونه زمین و دوباره سر جاش میشینه. روبروشم آگاممنون نشسته و به خاطر این گستاخی آشیل داره از فرط عصبانیت به خودش میپیچه و خون خونشو میخوره. خب این جلسه بحث و مذاکره تموم نمیشه، ولی فکر میکنم تا همینجا برای این اپیزود بس باشه تا در اپیزود بعدی میتوس ببینیم نتیجه این صحبت ها بالاخره چی میشه. این هم به نظرم نکته قابل توجهی هست که اولین جنگی که توی ایلیاد اتفاق میفته جنگ کلامی و مناظره هست و نه جنگ با نیزه و شمشیر. در هر صورت ممنونم از شما که به میتوس و پادکست ساگا گوش میدید و ازش حمایت میکنید. لینک حمایت مالی از پروژه میتوس رو هم داخل توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید و به ادامه این پروژه و سرعت انتشارش کمک کنید. من طبق اون قولی که داده بودم میخوام الان اسم اون دوستان عزیزی که توی این مدت از میتوس حمایت کردن رو همینجا بخونم و ازشون تشکر کنم. ممنونم از خانم نیلوفر حقانی، خانم نگار، خانم غزل اسدی، خانم تناز فروهر، آقای تورج عاطف، آقای مرساد مولایی، خانم ترانه رضایی، آقای محمد رضا میرزایی، خانم گیلزاد آقاگدی، خانم الهام مقسم، آقای امید آشوری، آقای لوفی که البته نگفتن کلاشون حسیریه یا نه، آقای اوراد آخاسوریان، آقای ایمان علیزاده، آقای حسین شعفی، آقای محمد جوهری، آقای آرش آقایی، آقای حسین توانا، آقای محمد محسنی و آقای دانیال و خانم پروان. متشکرم از همه و میخوام بدونید که شما هر مبلغی که به این پروژه کمک کنید باعث دلگرمی من خواهد بود. در مقابل تلاش منم اینه که بتونم محتوایی تولید کنم که این لطف شما رو جبران کنه. اگرم سوالی در مورد مطالبی که توی این اپیزودها مطرح میشه به ذهنتون رسید حتما با من در میون بگذارید تا جوابشون رو بدم. در پایان من صحبتی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.